اجلاس دو روزه وزیران دفاع ناتو تحت شعاع اقدامات نظامی ترکیه در سوریه.
دبیر کل ناتو پیمان اطلنطیک شمالی به روشنی گفته که در درون ناتو سر مسئله ترکیه اختلاف وجود داره.
هشدار وزیر دفاع ایالات متحده پیشاپیش نشست ناتو به جمهوری اسلامی.
اندازه زیادی این واکنشی هست به انتقادات زیادی که در ماه‌های گذشته به سیاست خارجی ایالات متحده شده.
اجرای حکم قطع عضو دیگری در جمهوری اسلامی. خونسا شدن به گفته پلیس آلبانی توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه شورای ملی مقاومت ایران.
جزئیات این حمله را تا روز گذشته پلیس اعلام نکرده بود.
در میگرده به خصوصیت و ماهیت بخش مسلط قدرت.
سرنوشت نامعلوم 22 میلیارد دلار دیگر به گفته معاون اول رئیس جمهوری اسلامی.
دولت ملی مملکت که همون پول نفت بوده، پول ریخته توی بازار و خب قوم فشار این و اون همه قصد روی خواستان از این استفاده کرد.
صدای ما را از مجله نیمه شب رادیو فردا می شنوید. وزیران دفاع کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قرار است امروز برای گفتگوهای دو روزه در بروکسل گرد هم آیند که انتظار می رود تحت شعاع آنچه که وزیر دفاع ایالات متحده تهاجم ناموجه ترکیه به درون شمال شرقی سوریه خوانده قرار گیرد. از محسن میلانی مدیر اجرایی مرکز مطالعات استراتژیک و دیپلماتیک در دانشگاه فلوریدای جنوبی می پرسیم در نشست ناتو که رسیدگی به مسائل دیگری چون افغانستان، اوکراین و عرصه‌های دیگری هم در دستور کار گزارش شده چه مباحثی در مورد ترکیه ممکن است مطرح شود؟
مسلماً مسئله ترکیه مهمترین مسئله خواهد بود که اعضای پیمان آتلانتیک شمالی درباره اون صحبت خواهند کرد. همونطوری که وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده، آقای مایک اسپر، حمله ترکیه و حمله‌ای که به کردهای سوری شده یکی از مسائلیه که آمریکا و متحدین غربی اون رو خیلی نگران کرده. از طرف دیگه آینده منطقه امن مسئله که خیلی از کشورهای غربی رو نگران کرده، به خاطر اینکه فرستادن 2 میلیون یا 3 میلیون آواره سوری به منطقه امن یک مسئله بسیار بسیار گرانی خواهد بود و از لحاظ امنیتی هم ممکنه اشکالات جدی به وجود بیاره. سوال این خواهد بود که خرج این عملیات رو که خواهد داد و به نظر میرسه که اعضای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در رابطه با اون هم صحبت خواهند کرد. دبیر کل ناتو پیمان اطلنطیک شمالی به روشنی گفته که در درون ناتو سر مسئله ترکیه اختلاف وجود داره و در این دو روز آینده اعضا مختلف مخالفت‌های خودشون رو با ترکیه یا موافقت‌های خودشون رو با ترکیه اعلام خواهند کرد.
در همین خصوص آقای میلانی، با توجه به مطالب منتشر شده طی روزهای اخیر و بحث‌ها در مورد لزوم حفظ ترکیه در ناتو یا اخراجش، به طور کلی چه تحولی رو در ارتباط با ترکیه میشه از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو انتظار داشت؟
مخالفت با حمله ترکیه هم در آمریکا زیاده و هم در کشورهای اروپایی، اما اگر ما با دقت به حرفای وزیر دفاع آمریکا گوش بدیم، ایشون صحبت از این کرده که اعضای پیمان آتلانتیک شمالی باید با همدیگه کار بکنن و یه طوری سعی کنن که ترکیه رو قانع کنن که برگرده به راهبردهای قبلی خود. مهمترین به نظر من مسئله ای که ناتو و آمریکا با اون روبرو هست این هست که آیا دولت ترکیه لحاظ راهبردی میخواد در پیمان غربی بمونه یا برنامه داره که خودش رو هرچی بیشتر به روسیه نزدیک بکنه. این نگرانی عمده هست و به خاطر همین هم مایک اسپر صحبت از این داره میکنه که بهترین راه فعلا اینه که ما سعی کنیم با ترکیه کار بکنیم. بنابراین این مسئله خروج یا بیرون کردن ترکیه از ناتو، از پیمان آتلانتیک شمالی، در شرایط امروز به نظر من مسئله جدی نیست. این ممکنه بعداً اقدامی در بارش بشه. الان بزرگترین خطری که ترکیه با اون روبرو هست مسئله تحریم‌هایی که ممکن از طرف کشورهای غربی کشورهای اروپایی در رابطه با سیاستهایی که ترکیه در مقابل کردها و سوری اتخاذ کرده رو به ترکیه اعمال بکنه.
محسن میلانی، مدیر اجرایی مرکز مطالعات راهبردی و سیاسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی در آمریکا. پیشاپیش اجلاس وزیران دفاع ناتو، وزیر دفاع ایالات متحده به جمهوری اسلامی هشدار داده است خیشتنداری آمریکا را به ضعف تعبیر نکند. مارک اسپر با تاکید بر اینکه ایالات متحده دنبال جنگ نیست، همزمان از جمهوری اسلامی خواسته که دچار اشتباه محاسبات نشود و هشدار داده به وقت نیاز آمریکا دست به عمل خواهد زد. فرهنگ قویمی.
مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه به رهبران ایران هشدار داد که خیشتنداری ایالات متحده را به ضعف تعبیر نکنند. وزیر دفاع آمریکا که در اندیشکده صندوق مارشال آلمان سخن می گفت، همچنین تأکید کرد که ایالات متحده قصد جنگ با ایران را ندارد، اما چنانچه ضرورت ایجاب کند، واشنگتن علیه ایران دست به عمل خواهد زد.
ما به دنبال ستیزه با ایران نیستیم. جنگ برای هیچ کس خوب نیست. اما در این حال پیام من به ایران این است که دچار اشتباه محاسبه نشود و خیشتنداری آمریکا را به ضعف تعبیر نکند، چرا که ما در زمان ضروری دست به اقدام خواهیم زد.
در پیوند با این اظهارات مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا، ارزیابی افشین شاهی، استاد دانشگاه برادفورد در بریتانیا و کارشناس مسائل خاورمیانه را جویا شده ایم.
به نظر من تا اندازه زیادی این واکنشی است به انتقادات زیادی که در ماه‌های گذشته به سیاست خارجی ایالات متحده شده در قبال ایران. در هفته‌ها و ماه‌های گذشته بعضی از شخصیت‌های با نفوذ حزب جمهوری‌خواه عملاً دولت آقای ترامپ رو محکوم کردند که با خویشتنداری بیش از اندازه شوریش رو به وجود آوردن که امکان داره که سیاست‌ها و موضعه ایالات متحده بر مبنای ضعف تعبیر بشه توسط طرف ایرانی. در همین هفته‌ای که گذشت وزیر دفاع ایالات متحده به عربستان سعودی سفر کرد که در واقع یک بار دیگه این تعهد رو به عربستان سعودی بده که سیاست‌های ایالات متحده در قبال عربستان تغییر نکرده و همواره واشنگتن از عربستان دفاع خواهد کرد.
وزیر دفاع آمریکا در سخنان روز پنجشنبه خود همچنین از یورش نیروهای ترکیه به درون مرزهای سوریه به شدت انتقاد کرد و این اقدام دولت رجب طیب اردوغان را عملی خواند که تلاش نیروهای کرد سوریه به رهبری ائتلاف آمریکا برای از میان برداشتن گروه موسوم به داعش را به مخاطره انداخته است. مارک اسپر گفت که رئیس جمهور ترکیه به روسیه نزدیکتر می شود و این مسیر اشتباهی برای آنکاراست. به گفته او باید با یکدیگر همکاری کنیم و چون گذشته شرکای قدرتمندی برای یکدیگر شویم. افشین شاهی در این باره چنین می گوید.
شکی نیست که لحن ایشون در قبال ترکیه و سیاست‌های اخیر آقای اردوغان در سوریه بسیار تند بود، اما خب ابعاد دیگه هم در صحبت‌های ایشون بود. به نظر من طرف اصلی انتقاد در این سخنرانی روسیه و چین بودند و خب آقای اسپر ابراز نگرانی کرد که این تغییر جهت ترکیه در سال‌های گذشته و نزدیکتر شدن آنکارا با موسکو فرایند بسیار خطرناکیه و در این حال اشاره کرد که آقای اردوغان در هر صورت به دنبال این بود که در واقع این سیاست خودش رو در شمال سوریه عملیاتی بکنه و ما به عنوان یک متحد ناتو نمیتونستیم خودمون رو در شرایطی قرار بدیم که وارد یک جنگ تن به تن، یک جنگ مستقیم با متحد ناتو خودمون بشیم. و یک بعد دیگه هم که وجود داشت این بود که در واقع کشورهای عضو ناتو باید تلاش بیشتری بکنن که همانند گذشته یک بار دیگه در واقع ترکیه تبدیل بشه به یک بازیگر مهم که مسئولیت‌های خودش رو می‌بنده.
وزیر دفاع آمریکا در این حال تأکید کرد که تأمین امنیت خلیج فارس تنها به عهده آمریکا نیست و متحدان این کشور در ناتو، سازمان پیمان اتلانتیک شمالی نیز باید به امنیت منطقه کمک کنند. افشین شاهی این سخنان مارک اسپر را به این صورت تعبیر می کند.
ما در ماه‌های گذشته شاهد این بودیم که یک ائتلاف جدید در رهبری ایالات متحده در خلیج فارس تشکیل شده که عملاً وظیفه‌اش به اصطلاح حفظ ثبات و در واقع امنیت عبور و مرور کشتیرانی در آب‌های آزاد خلیج فارس است. در نگاه عملیش به نظر نمیاد که حداقل با در نظر گرفتن سیاست‌های اخیر ایالات متحده به دنبال این باشه که باید منطقه رو ترک بکنه. اما خب این بحث مشارکت بیشتر کشورهای عضو ناتو بحثی است که حتی قبل از اینکه آقای ترامپ به راهروهای قدرت کاخ سفید برسند در موردشون صحبت کرده بود و این رو تعریف کرده بود یکی از مسائل بسیار مهم کارسال انتخاباتیش، که در واقع ایالات متحده به تنهایی نباید هزینه حفاظت یا مراقبت از جهان رو بده و بازیگران دیگه و کشورهای عضو ناتو هم باید در واقع مشارکت بیشتری داشته باشند.
مقام‌های جمهوری اسلامی همواره از حضور نیروهای آمریکایی و بین‌المللی در خلیج فارس انتقاد کرده و خواهان خروج آنان از منطقه شدند.
فرهنگ قویمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
حکم دیگری از قطع عضو در جمهوری اسلامی گزارش شده است. مراجع قضایی جمهوری اسلامی از قطع دست سارقی در زندان ساری اطلاع دادند که با حضور مقامات قضایی جمهوری اسلامی اجرا شده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
دادگستری استان مازندران در اطلاعیه‌ای از اجرای حکم قطع دست یک زندانی خبر داده است. این حکم به اتهام 28 فقره سرقت از منازل مردم در شهرستان محمودآباد و نور در زندان ساری با حضور مقامات قضایی اجرا شد. در اطلاعیه دادگستری مازندران که روز چهارشنبه اول آبان 98 منتشر شد، آمده از اجرای قطع دست این زندانی به خاطر سیاست دادگستری در برخورد جدی و بدون اغماز با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه است. این حکم در حالی اجرا شد که سازمان‌های ملی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر پیوسته ناقص العضو کردن متهمان را اقدامی غیر انسانی و نامؤثر خواندند و بارها درخواست‌های مشابهی را به طور رسمی برای مقامات جمهوری اسلامی ارسال کردند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر، در گفتگویی با رادیو فردا درباره اجرای چنین حکم‌هایی گفت:
تا زمانی که چنین مجازات‌های غیر انسانی در ایران حکم قانون رو داره و اجرای اون فقط بسته به این استش که رئیس قوه قضاییه یا فلان کسی که به عنوان قاضی در فلان شهرستان یا در تهران انجام وظیفه میکنه بخواهد یا نخواهد او رو اجرا بکنه، اونم به صورت خودسرانه، خب ما با یه همچین مواردی برخورد خواهیم کرد. وقتی ما در سال 60 که لایحه قصاص منتشر شد گفتیم که چه عواقب فاجعه باری برای جامعه ایران در حوزه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، حقوقی به بار خواهد آورد، خمینی گفت هر کی بخواد با لایحه قصاص مخالفت کنه مرتده. خب نتیجهش هم داریم 38 سال بعد 39 سال بعد میبینیم. بنابراین باید مسئله ریشه‌ای دید، باید یک همچین دهال مواردی رو به جنبه قانونی نداد، قانون مجازات اسلامی رو اصلاح کرد و تجاوز نسبت به تمامیت جسمانی انسان رو از مصادیق شکنجه تلقی کرد، نه اینکه به اون عنوان مجازات اسلامی داد.
قطع دست و پا مجازاتی است که بر اساس قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی و آیه 38 سوره مائده در مورد دزدها اعمال می شود. با اینکه آمار مشخصی از اجرای حکم قطع دست و پا در ایران در دسترس نیست، اما آخرین مورد قطع دست و پای یک متهم 34 ساله در مشهد به خاطر 21 فقره دزدی گوسفند حدود 2 سال پیش بود که با اعتراضات گسترده ای روبرو شد. یحیی کمالی پور، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضایی مجلس، 2 سال پیش در واکنش به اجرای این حکم گفت قاضی پرونده با بررسی اجمالی زندگی این فرد و گرفتاری ها و مشکلات معیشتی مردم بهتر بود حکم دیگری را انتخاب می کرد. آقای کمالی پور تأکید کرده بود ایران شاهد اختلاس‌های میلیاردی، راندخاری‌ها، ویژه‌خواری‌ها، جرایم سنگین‌تر و به مراتب خانمان براندازتر از یک سرقت است. ایران در سال 1986 پیمان‌نامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی را امضا کرده و متعهد شده است که از قوانین آن تبعیت کند. بر اساس ماده 7 این پیمان‌نامه، صدور مجازات‌های وارده بر بدن که مجازات‌های غیر انسانی محسوب می‌شود ممنوع است، هرچند قوه قضاییه ایران در 40 سال گذشته پیوسته حکم قطع دست و پا را در مورد متهمان اجرا کرده است.
حکم دیگری از قطع عضو در جمهوری اسلامی، این احکام در حالی اجرا شدند و می شوند که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را ایران در دوران پیش از انقلاب در سال 1968 میلادی امضا و در سال 1976 میلادی اجرایی کرده است که توسل به مجازات‌های غیر انسانی مثل قطع عضو را ممنوع می‌کند. و ما دیدگاه‌های شما را می‌شنویم.
من الان اخبار شما شنیدم، یه نفر تو مازندران به جرم سرقت میخوان دستشو قطع کنن. بگین اگه قانون برای همه هستش، پس چرا آقای لاریجانی اومده داره چیز مصلحت نشسته؟ اون که بزرگترین دزدیا و جنایت‌ها رو کرده، پس اونو حتما با گیوتین باید بزننش. چون گیوتین هم گردن اونو قطع نمی‌کنه. دو، دزدم بگید به اینا قانون اگه بر همه یکسان باشه، همه این آخوندایی که دزدی کردن و نه آخوند، همین جماعت، همه اینا رو بگیرید، اینا رو اگه دور بکنید بس میشه ایران بکنه حضرت ابوالفضل دیگه، همه هیچ کی دست نداره دیگه.
من میخوام به شنوندگانتون بگم، چون میدونم همه رادیو خوش میکنن، مثلا رادیو فردا رو ببینید، خونه میرین الان میخواید بریم داروخونه، میخواید بریم دکتر، میخواید بریم خونه فامیل مهمونی، یه مسیر شما دارین میرین، انقدر مردم رو گرفتار کردن، همه با هم جنگ دارن، همه با هم در انقدر شما صحنه میبینی، انقدر گرفتاری میبینی، آدم دیوانه میشه. من نمیدونم اینا چه روی دارن، بعد اون میاد تیرم میزنه بالا از رهبر، من نمیدونم اصلا تو خجالت نمیکشی، من نمیدونم دیوانه ای تو یا تو رو عجیب کردن، اینقدر مادیات ارزش داره که بیای تو داری فقر و فساد و بدبختی تو این مملکتی که این همه ما ثروت داریم، باید اینطوری باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا همراهتانیم. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی در واکنش به رسانه‌های منتقد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی از سرنوشت نامعلوم 22 میلیارد دلار پرده برداشته که به گفته او به خارج از کشور انتقال یافته است. نوشین سید حسینی
معاون اول حسن روحانی میگوید 22 میلیارد دلار از منابع کشور به خارج برده شده و سرنوشت آن مشخص نیست.
در یک مقطعی 22 میلیارد دلار پول برده شد در دبی و در استانبول، اونجا عرضه شد، برای چه منظوری معلوم نیست. فقط گفتم خواستیم قیمت ارز بیاریم پایین، اونه نمیگن برباد دادن.
اسحاق جهانگیری در حالی این اظهارات را در واکنش به رسانه‌های منتقد ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی عنوان کرده که به جزئیات بیشتری درباره چگونگی خروج 22 میلیارد دلار از کشور اشاره نکرده است. کامران دادخواه، اقتصاددان ساکن آمریکا، خروج ارز از کشور برای کاهش قیمت آن در داخل را بی‌معنا می‌داند.
بسیار بی‌معنا است که کسی بگه که شما این دلار رو به من بدید، من قیمت ارز پایین میارم، با بیرون بردنش قیمت ارز پایین میارم. چطوری میخوان این کار رو انجام بده؟ اگر شما اینها این دلار رو دارن و دارن میدنش به کشورهای دیگه، عملا باعث میشه قیمت دلار در ایران بیشتر افزایش بیشتر پیدا کنه.
چند روز قبل روزنامه کیهان تیتر اول خود را به انتقاد از سیاست دولت برای تخصیص ارز 4200 تومانی اختصاص داده و دولت را به برباد دادن 18 میلیارد دلار پول متهم کرده بود. این واکنش اسحاق جهانگیری معاون اول حسن روحانی به این اتهام است.
یه عده فقط دنبال جعل خبر و ناامید کردن مردم. آقا 18 میلیارد دلار برباد رفت. تیتر روزنامه هم میکنه. همه جا هم مینویسه. یه بار هم نمیمه بگه که این برباد رفت یعنی چی؟ 18 میلیارد دلار تو 4 ماه اول سال 98 داده شده، مواد اولیه وارد شده، داده شده ماشین‌آلات وارد شده، داده شده کالای اساسی وارد شده.
اسحاق جهانگیری در ادامه حمایتش از تصمیم مربوط به تخصیص ارز 4200 تومانی برای برخی اقلام و کالاهای ضروری گفت این سیاست مورد تایید همه ارکان نظام است. کامران دادخواه اقتصاددان ساکن آمریکا این سیاست را نادرست و باعث ترغیب فساد در کشور می‌داند.
واقعیت این است که این سیاست اشتباهی است. برای اینکه وقتی که دولت میاد قیمت ارز رو پایین نگه می‌داره، این انگیزه میده به کسانی که دستشون به جون بنده که از این استفاده کنند. برای اینکه هر یک دلاری که بگیرن میتونن دو برابر سه برابر در بازار آزاد بفروشن. میتونن ببرن خارج که حساباشون بذارن. بنابراین به چه مناسبت برن در کالاهای اساسی یا غیر اساسی یا هر کسی کالاهای دیگه رو بیارن و قیمت دلار بایستی در بازار آزاد تعیین بشه بدون دخالت دولت. این سیاست از روز اول غلط بوده. دولت ایران سالهاست پول چاپ کرده ریخته تو بازار، قیمت ریال اومده پایین، قیمت از بالا رفته، ولی دولت از ثروت ملی مملکت که همون پول نفت بوده پول ریخته توی بازار و خب قرمفشار این و اون همه هست و خواستن از این استفاده کرد.
در سالیان گذشته رسانه های ایران از پرونده های فساد اقتصادی چند هزار میلیارد دلاری پرده برداشته اند که در اغلب موارد متهمان اصلی آنها را مسئولان دولتی، مقامات امنیتی نظامی، نمایندگان مجلس و یا نزدیکان مقامات تشکیل دادند.
سرنوشت نامعلوم و مبهم 22 میلیارد دلار که از آن به عنوان یکی دیگر از عمده ترین پرونده های فساد جمهوری اسلامی نیز یاد شده است. نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش می داد.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه اعزام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریباً تمام محاکمه‌ها در ایران غیر منصفانه
است. من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه‌ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
اجدامین اجلاس غیر متعهدها در باکو تشکیل می شود. دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه نگار در باکو.
اجلاس کشورهای عدم تعهد 25 اکتبر یعنی از فردا به مدت 2 روز در باکو برگزار میشه. 158 کشور یعنی سران این کشورها یا مقامات ارشد این کشورها در اجلاس خواهند بود و آقای روحانی هم بنابر گزارش‌ها در این اجلاس خودش شرکت خواهد کرد. بخشی از روابط ایران و آذربایجان برمیگرده به پروژه‌های اقتصادی مثل کوریدور شمال و جنوب که خطوط آهن ایران رو وصل میکنه به آذربایجان، از اونجا به روسیه، گرجستان و کشورهای اروپای شرقی اینا، که این پروژه به قرار بود آذربایجان 500 میلیارد دلار به ایران وام بده تا بخشی از خطوط آهنی که قرار بود در شمال ایران ساخته بشه این رو تامین مالی بکنه، اما به خاطر تحریم‌ها که مون. یک پروژه دیگه هم خودروسازی خزر بود در باکو که ایران و یعنی شرکت ایران خودرو و آذربایجان به صورت مشترک راه اندازی کردن و پارسال بیشتر از 1000 خودرو تولید کرده بود، کماکان این ادامه داره. بخشی از روابط هم برمیگرده به روابط تجاری. ما می‌بینیم که در سال 2018 تجارت دو جانبه ایران و آذربایجان بیشتر از 40% افزایش پیدا کرده و به 460 میلیون دلار رسیده، در حالی که در اواخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد این رقم هلوهوش 120-130 میلیون دلار بود. بخشی از مشکلات و حتی میشه گفت که اختلافات چشمگیر سیاسی میان ایران و آذربایجان یه مقدار برمیگشت به این که ایران روابط خوبی با اسرائیل و آمریکا نداره، اما به آذربایجان روابط خیلی نزدیکی با این دوتا کشور داره. و بخش دیگه هم برمیگشت به این که ایران در آذربایجان از گروه های شیعه تندرو حمایت میکرد و این مسائل بود و ایران هم ملاحظات خودش رو در مورد آذربایجان داشت. ما در ادبیات، حداقل ادبیات رسمی دو کشور طی چند سال گذشته، میبینیم که در لفظ و در گفتگوهایی که میان دو کشور انجام میشه و سخنانی که مقامات دو کشور در مورد همدیگه میگن، دیگه اون عتاب‌ها و اعتراضاتی که قبلا شاهدش بودیم رو نمیبینیم.
هجدهمین نشست غیر متعهدها دالغا خاتین‌اوغلو روزنامه‌نگار در باکو گزارش میداد. 31 دقیقه پس از نیمه شب ایران، پلیس آلبانی از خونسا شدن آنچه که آن را توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه شورای ملی مقاومت ایران عنوان کرده اطلاع داده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
پلیس آلبانی روز چهارشنبه اول آبان اعلام کرد توطئه یک شبکه شبه نظامی ایرانی را کشف کرده که قصد داشتند حملات برنامه‌ریزی شده علیه اعضای تبعیدی سازمان مجاهدین خلق در این کشور انجام دهند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، رئیس پلیس آلبانی گفته بازوی خارجی سپاه پاسداران یک سلول تروریستی فعال را اداره می کرد که قصد داشتند اعضای سازمان مجاهدین خلق را در این کشور هدف قرار دهند. بهزاد سفری، مشاور حقوقی سازمان مجاهدین خلق، در گفتگویی با رادیو فردا در این باره گفت:
بلا فاصله قبل از این مراسم دو تن از تروریستایی که از طرف رژیم فرستاده شده بودند آلبانی، اونها حین فیلمبرداری و عکسبرداری دستگیر شدند و بعد از یکی دو روز اونها را برگردوندن ایران، ولی جزئیات این حمله را تا روز گذشته پلیس اعلام نکرده بود و فکر می‌کنم اطلاعاتشون که تکمیل شد گفتن که از این قرار به کسی که این حمله رو هدایت می‌کرد از داخل ایران، یکی از فرماندهان نیروی توی قدس هستش به نام پیمان، که اون دو نفر رو برای این کار تحت اختیار داشته، یکی در ترکیه بوده به نام عبدالخالق، یک فرد ایرانی که در ترکیه مستقر بوده، این با مافیای مواد مخدر در ترکیه در ارتباط بوده به نام عبدالسلام ترگوت رئیسشون، و از طریق اون یک تعدادی رو اعزام کرده بودن به آلبانی برای عملیات تروریستی.
بر اساس بیانیه پلیس آلبانی، دو مقام ارشد امنیتی ایران این شبکه را از تهران هدایت می کردند. این بیانیه همچنین اشاره کرده که شبکه یاد شده با گروه های تبهکار سازمان یافته در ترکیه ارتباط داشته و از یک عضو پیشین سازمان مجاهدین خلق برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده می کرده است. پلیس آلبانی همچنین به فردی به نام علیرضا نقاش‌زاده، افسر اطلاعاتی سپاه، اشاره کرده است. آقای سفری در ادامه گفتگوی خود با رادیو فردا درباره سابقه علیرضا نقاش‌زاده گفت:
علیرضا نقاش‌زاده که یکی از برید مزدوران هستش، یعنی از کسایی بوده که پیش از این سال 83 توسط خود مجاهدین به دلیل ارتباطات مشکوکش اخراج شده بود از اشرف در عراق و اون بعدن رفته بود ایران، عضوگیری شده و فرستاده بودن اینا اتریش و از اتریشون جمع‌آوری اطلاعات می‌کرده، میمده آلبانی به بهانه اینکه مادرش در آلبانی هستش، بخواد مادرش رو ببینه یا ببره، میمد اونجا اطلاعات جمع‌آوری میکرد و در اختیار نیروی قدس قرار میداد.
پلیس آلبانی اما به جزئیات تلاش‌های صورت گرفته توسط این شبکه اشاره نکرده و نگفته که آیا در این زمینه دستگیری‌هایی صورت گرفته است یا نه. حالا سوال این است، چرا ایران با اینکه از سوی جامعه جهانی تحت فشار بوده به خاطر حملاتی که علیه مخالفانش به ویژه مجاهدین خلق انجام داده است هنوز هم به همین شیوه عمل می‌کند؟ علی افشاری، تحلیلگر در واشنگتن.
به نظر من در میگرده به خصوصیت و ماهیت بخش مسلط قدرت که اساسا با این شیوه ها یکی از ابزارهای اصلی بقا و حفظ حیات خودش بوده و اونها رو ادامه میده و نسبت به فعالیت ها در خارج از کشور به نظر میرسه در سالیان اخیر حساس تر شده و احساس آسیب میکنه.
آلبانی آذر ماه پارسال سفیر و یک دیپلمات ایرانی را به اتهام انجام اقدامات غیرقانونی که امنیت این کشور را تهدید می‌کرد اخراج کرد. وزارت خارجه ایران در مقابل آلبانی را قربانی آمریکا و گروه‌های تروریستی خواند. جمهوری اسلامی ایران از سازمان مجاهدین خلق به عنوان سازمانی تروریستی یاد می‌کند که به گفته آن در ترورها و بمب‌گذاری‌های متعددی دست داشتند. ایالات متحده نیز تا سال 2012 این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده بود. آلبانی مقر بیش از 2000 نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق است که پس از بسته شدن اردوگاه‌های آنها در عراق به این کشور منتقل شدند.
کشف و خونسا شدن به گفته پلیس آلبانی توطئه تروریستی جمهوری اسلامی علیه شورای ملی مقاومت ایران.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
تیم ملی فوتبال ایران در رده‌بندی ماهانی فیفا چند پله پایین آمد. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش.
تیم ملی فوتبال ایران در آخرین جدول رده‌بندی فیفا که روز پنجشنبه رسما انتشار یافت 4 پله سقوط کرد. در این جدول تیم ایران از رده 23 به جایگاه 27 سقوط کرده. سقوط تیم ملی فوتبال ایران باز می‌گردد به شکست این تیم از بحرین در مسابقات انتخابی جام جهانی 2022 که 10 روز پیش در بحرین اتفاق افتاد. در جدول فیفا ایران اما در میان تیم‌های آسیایی همچنان اول است و ژاپن، کره جنوبی و استرالیا دوم تا چهارم. در میان تیم‌های جهان جایگاه اول به بلژیک اختصاص دارد و به دنبال آن فرانسه و برزیل. برگزاری جام باشگاه‌های جهان از 7 تیم به 24 تیم افزایش خواهد یافت. جیان اینفانتینو رئیس فیفا اعلام کرد از سال 2021 جام باشگاه‌های جهان با فرمت جدید 24 تیمی برگزار خواهد شد و نخستین میزبان کشور چین خواهد بود. در حال حاضر جام باشگاه‌های جهان با حضور تیم‌های قهرمان باشگاه‌های قاره‌ها و مناطق جغرافیایی در قطر با 7 تیم برگزار می‌شود. برخی از باشگاه‌های مطرح جهان مثل منچستر یونایتد یا رئال مادرید مخالف 24 تیمی شدن جام باشگاه‌های جهانند. از سوی دیگر گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز مخالف میزبانی کشورهای ناقض حقوق بشر در مسابقات بزرگی مثل جام جهانی یا جام باشگاه‌های جهانند. و اما در ایران هفته 8 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور امروز جمعه با 7 مسابقه آغاز می‌شود. در تهران دو تیم رده 13 و 14 جدول پیکان و زوباهن بازی خواهند داشت و استقلال با پارس جنوبی جم روبرو می شود. دو تیم 8 و 10 جدول. پرسپولیس تیم 6 جدول هم در بوشهر به مساف شاهین شهرداری می رود که ته جدول است. نفت مسجد سلیمان و ماشین سازی هم در تبریز بازی دارند. نفت 7، ماشین سازی 11. اما بخت اول قهرمانی یعنی سپاهان که پیشاهنگ لیگ است در خانه سایپا را پیش روی دارد. در نشست خبری روز پنجشنبه امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان حریف امروز را به هوای بهاری تشبیه کرد.
باید به همه تیم‌ها احترام بذاریم، مخصوصا تیم‌های این سایپا که این هوای بهاری میمونن. هدف اولمون اینه که گل نخوریم، هدف دوم اینه که انشالله به لطف خدا بازی رو ببریم.
ابراهیم صادقی سرمربی سایپا تیم 12 جدول هم گفت تیمش حریف سختی برای سپاهان خواهد بود.
بازی کردن هر تیمی جلوی ما سخته چون بچه‌ها با تمام وجود تلاش میکنن و میدونیم که حریف سرسختی هستیم واسه سپاهان.
تراکتورسازی تبریز که امتیازاتش با سپاهان برابر است و به خاطر تفاضل گل تیم دوم جدول است، در آبادان با نفت آبادان روبروست که این بازی هم برای تراکتور بازی بسیار دشواری پیش بینی می شود. نفت آبادان تیم پنجم جدول است. فولاد خوزستان و نساجی مازندران هم در اهواز بازی دارند. فولاد چهارم، نساجی نهم. بازی های امروز بین 4 تا 7 بعد از ظهر آغاز می شود.
حبیب روشنزاده، بخش بعدی اخبار 1 بامداد ایران.
به روزمرگی تن نمیدم. از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
بارونه بارونه آروم بیا، دونه ها دونه های بارون بیا، بارونه بارونه آروم بیا، دونه ها دونه های بارون بیا. بارون بارونه زمین ها تر میشه، گل نساجیونم کارا بهتر میشه، گل نساجیونم تو شالی زاره برنج میکاره، میترسم بچه طاقت نداره
زیباتر میشه، گل مساجیونم کارا بهتر میشه، گل مساجیونم واسه نداره زمستون میره پشتش بهاره، پشتش بهاره، پشتش بهاره، پشتش بهاره، آی زمستون میره پشتش بهاره، پشتش بهاره، پشتش بهاره، پشتش.
این رادیو فرداست که با شما.
جبونه صدای تیک تیک ساعت میخوان تو برگردی خونه، گلای یاس تو گلدون ترس تو پای رو نافتون، گنجشگاهی توی لونه میخوام تو برگردی خونه، با تو همه فصل بودنم خوبه و شیرینه،
رادیو فردا. خوشحالم که از نیمه شب تا صبح آهنگای قدیمی پخش میکنید. میبوسمتون، قربون همتون.
started working. Laid on my love's solid road as I was. I got to thinking you ain't never coming home. I get through to you. I'm here making night call.
چاپ سوم خدای دوزخ اثر سم شپارد، کارگردان و بازیگر آمریکایی، با ترجمه ای از وازریک درساهاکیان از سوی نشر بیتگل در 92 صفحه منتشر شد. این نمایشنامه در واکنش به برخی از سیاست‌های دولت آمریکا پس از واقعه 11 سپتامبر سال 2001 نوشته شده و در سه پرده داستان اما و فرانک، زن و مرد مزرعه‌داری را روایت می‌کند که در ایالت ویسکانسین زندگی آرامی را سپری می‌کنند، اما با ورود یکی از ماموران دولت که در تعقیب دوست قدیمی آنها به خانه‌شان آمده، آرامش از آنها روی برمی‌گرداند. این نمایشنامه نخستین بار در اکتبر سال 2004 در نیویورک به روی صحنه رفت و سپس در لندن و شهرها و کشورهای دیگر به اجرا درآمد.
با فردا بیشتر بخوانیم.
این چنین به توفان تنه مرا سپردی، ای که مهر باطل زدی به دفتر من. بعد تو نیامد چه ها که بر سر من، بعد تو نیامد چه ها که بر سر من. ای خدای عالم چگونه باورم شد، آن که روزگاری پناه یاورم شد. سایش نماند همیشه بر سر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من، زیر لب بخندد به مرگ و پرپر من. آشنا تا که هستم بیا، وای من اگر نیایی، وای من اگر نیایی. آشنا تا که هستم بیا، وای